بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع اینکه آب جاری اگر کمتر از کر باشه به واسطه ملاقات نجس نجس نمی شود، عرض کردیم که دلائل مختلفی براش آیون آوردن که این ادله یه جور مناقشاتی هم در مورد هر کدومش مطرحه، الا اینکه ما دیروز عرض کردیم که این روایت داوود ابن سرحان که خوندیم خدمتتون هرچه هم که آقایون اشکال کرده که منظور از ماء جاری در اینجا خصوص آبهای بزرگی هست که مثلا در بلاد عرب بوده، باز ما گفتیم که این اینجوری نیست. حالا خصوصا مثلا بنده دیدم بعضی از بزرگان فرمودن که در حجاز وقتی میگن ماء جاری منظورشون، حالا در عراق اگر بگن آب یا آب جاری منصرف به فرات بشه یا دجله بشه، اون آدم میگه خب همین جلو چشمشون لابد به همین میگفتن، ولی در حجاز وقتی میفرمان خب این هرچی ما بخواییم هم همراهی بکنیم نمیشه، دل راه نمیده که همراهی بکنیم نمیشه. این مسلماً آب جاری در اون مناطق هرچی از شما به اصطلاح جحفه حساب بکنید تا یمن، هیچ جاش رودخانه به این معنا نیست. همین اگه آب هست مثلا یه جدول آبی چیزی کوچیکی، اینجوری باید باشه. اینه که این مناقشه از نظر ما وارد نیست و آب جاری وقتی میگن انصرافی به نهر و رودخانه یا دجله و فرات و اینا نداره، بنابراین دلالتش دلالت بدی نیست و عرض می رسید. خب عرض کردیم که یه جمعی از بزرگان علما هم همین مطلب را فرمودن و دلیلشون برای عدم تنجس جاری قلیل گفتن همین روایت داوود ابن سرحان، الا اینکه حالا اونایی که میگن انصراف هست و این به اصطلاح روایت را محل مناقشه قرار دادن، یک روایت دیگری مد نظرشون هست که دلیل اصلی براشون حساب میشه و اون روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست که این روایت صحیحه را انشاءالله توجه می فرمایید. جناب محمد ابن اسماعیل ابن بزیع اون روایتی را نقل کرده که میخواد بگه آب چاه به خاطر اینکه ماده داره چیه؟ نجس نمی شود. این لأن له ماده که عروض بعض از بزرگواران می فرمودید، این روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است که ما تا حالا بحث ماده نکرده بودیم. ادلهی که گفتیم ناظر به جهت دیگری بود، اما این بحث ماده است. جناب محمد ابن اسماعیل ابن بزیع در باب چهاردهم از ابواب ماء مطلق سه حدیث از ایشون نقل شده. حالا این سه تا حدیث ناظر به آب چاه، حدیث اول این باب چهاردهم از ابواب ماء مطلق، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن الرضا علیه السلام قال ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر به. این حدیث اولی لأن له ماده و اینا نداره، فرموده آب چاه واسع هست، چیزی فاسدش نمی کنه، نجس نمیشه، الا اینکه تغییر پیدا بشه، که این را کثیراً گفتیم. خب این روایت استدلال به این نمیخوان بکنن آقایون، عرض میرسید. روایت دوم، روایت جناب شیخ طوسی هست، عرض میرسید. جناب شیخ طوسی روایت ششم باب میشه. محمد ابن الحسن عن احمد ابن محمد، هم به اسنادهی عن احمد ابن محمد میشه دیگه، برای که مستقیما که نقل نمیکن. ام محمد ابن اسماعیل، این روایت در استبصار هست. خب عن الرضا علیه السلام قال ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له ماده. خب این حدیث صحیح هست. روایت بعدی که روایت هفتم هست باز همینه، الا اینکه یه ارسالی درش هست. و عن المفید عن ابن قولوی عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال کتبت الى رجل، کتبت الى رجل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع گفته کتبت الى رجل اسأله ان یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام. این گفتم بهش برو خدمت آقا سوال کن. فقال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزه منه حتى يذهب الريح و یطیب طعمه لان له ماده. اینم متنش این حدیث قبلیه، الا این که این به یه واسطه ای جناب محمد ابن اسماعیل نقل داره میکنه و اون واسطه هم شناخته شده نیست، رجلن هست. محور استدلال آقایون روی هم حدیث قبلیه، سه تا حدیث گفتیم از امام رضا محمد ابن اسماعیل ابن وزید در مورد آب چاه نقل کرده که نجس نمی شود، این سه تا یکیش محل استدلال هست و اون حدیث ششم باب هست. خب این حدیث ششم سندن جای بحثی ندارد الا این که از باب دلالتش ببینیم این مضمونش چیه و چطور میخوان استدلال بکنن برای اینکه جاری قلیل نجس نمیشود. میفرماد که حضرت فرموده ماء البئر واسع لا یفسده شیء، آب چاه چیه؟ واسع هست و فاسد نمی شود به واسطه چیزی مگر آن که بوی اون یا رنگ اون یا مزه اون تغییر کنه. خب حالا وقتی ما میگیم بو یا مزه تغییر کنه، تا اینجا فرموده آب چاه کی نجس میشه؟ وقتی که بو یا مزه تغییر کند. بعد فرموده که برای اینکه بعد از نجاست پاک بشه چه کارش کنیم؟ گفته نزح فیون زهو، باید چی؟ آبش بکشیم، میخواییم آب نجس شده، میخواییم طاهر کنیم آب چاه را. یون زهو حتی یذهب الریح، آب را میکشیم میرزیم بیرون تا وقتی که بوی آب که تغییر کرده دوباره بشه بوی طبیعی، بوی به اصطلاح نجاست بره و طعم نجاست هم برود. خب اول فرموده که نجس نمی شود، بعد فرموده چی؟ با نزح پاک می شود. ها؟ در پایان فرموده لأن له ماده. لأن له ماده علت نجس نمی شود هست یا علت پاک می شود هست؟ اگه گفتیم علت پاک می شود هست، استدلال برای این که ما میخواییم بگیم نجس نمی شود یه لطمه ای میخوره. ما میخواییم بگیم آب جاری قلیل هم مثل آب چاه، چون تعلیل فرموده علت هر جامان العلت و یعمم و یخصص، علت نجس نشدن اینه که ماده داره، حالا هر جای دیگه هم ماده داشت همینه، اختصاص به چاه پیدا نمی کنه، جاری هم نظیر چاه. علته، علت اگر که معلوم شد، علت کسی بحث نداره دیگه، میگیم علت عدم تنجس این است. میگه خب هر جا پیدا شد علت که اومد معلولم دنبالش میاد، در این بحثی نیست. بحث سر اینه که این لأن له ماده تعلیل عدم تنجس است تا ما به راحتی بگیم این را در مورد آب جاری هم مثل آب چاه میگیم، یا علت چیه؟ طاهر شدن است، پاک شدن است. خب که اگه اینجوری گفتیم میگیم یعنی نجس میشود، بعد که آب را کشیدیم چی؟ پاک میشه. در مورد آب جاری ما داریم میگیم به ملاقات نجس نمیشود. خب که به ملاقات نجس نمیشود، اگه علت لأن له ماده اینجا برای همین باشه، اونجا برای همون قرار میده. روایت از این جهت چیه؟ اجمال گفتن پیدا میکنه. آقایونی که نپذیرفتن این روایت را میگن این اجمال داره. لأن له ماده تعلیل چیه که ما بریم فوری برای اون چیزی که ما میخواییم بگیم میخواییم استفاده کنیم؟ ما گفتیم آب جاری قلیل به واسطه ملاقات نجس نمیشود. اگر حضرت فرموده بود آب چاه هم واسعه لا ينجسه شيء الا ان يتغير لان له ماده، الا ان اگه اینجا بود ما گفتیم این همه دیگه، اما الان فرموده فینزه برای که پاک بشه. خب ما میگیم شاید آب چی؟ آب جاری هم، آب جاری قلیل هم به واسطه ملاقات، نه واسطه تغییر که مفروغ عنه، نجس بشود. خب ما میخواییم بگیم نجس نمیشود.
اینجا بعضی از چاها فصلی بودن، دلیل نمیتونه باشه که چون بعضی از چاها فصلی بودن در یه فصل خاصی آب میومد، اگر اینها میومدن چند تا در از این آب از این چاها میکشیدن، دیگه چاها ماده ای نداشته بخواد جای اون آب آبی باشه.
حالا به همین شکل هم که باشه، ماده داشتن باعث تطهیر می شود یا باعث عدم تنجس؟ ما میخواییم این را بگیم. این علت چیه؟ علت تطهیر یا علت عدم تنجس؟ ما علت چه میخواییم؟ عدم تنجس میخواییم. شما یه نطقی دارید زهر.
ما میگم اونجا من درسته که به استدلال کردن هم به زیرش هم به سرش استدلال کردن. سر همون اولش میگن که اگر رافع نجاست شد به طبق اولا رافع نجاست هم میشه.
خب حالا اون پاسخه شما اشکال را خوب متوجه بشید، پاسخشون هم عرض میکنید. بله ما میخواییم این را بگیم که یه عده‌ای که این حدیث را نتونستن به عنوان دلیل بگیرن میگن اجمال درش هست. خب حالا اگر ما تونستیم این اجمال را رفع کنیم چیه؟ میتونه دلیل باشه دیگه. ولی انصافاً اشکالی نیست که بگیم یه چیز مثلا حالا خیلی سبکی گفته، نه، یه اشکال محکمیه، جواب محکم میخواد. اگر کسی هم بخواد این را به اصطلاح رد کنه اشکال را، باید جواب محکم بده.
ما میتونیم دلیل لعنه اون ماده را به علت طهارت بدونیم که صرف نزد چه خاصیتی داره که موجود طهارت میشه؟ نزد. ولی میخوایم بگیم این ماده بودنه سبب شده که این نزد طاهر کنه.
خیلی خوب. یعنی لأن له ماده شد دلیل تطهیر. همین ذهنیت ها میاد که کارگیر پیدا کنه. خب ببینید، اگر ما آمدیم و این حدیث گفتیم که لأن له ماده، علت عدم تنجس هست. ها؟ چاه به واسطه ملاقات نجس نمی شود لأن له ماده. خب ولو ای که آب چاه هم قلیل باشه، چون بعضی چاه هست دو سه تا دلو بیشتر ممکنه آب داخلش نباشه، همین دو سه تا دلو که به حد کور نمی رسد با ملاقات نجس نمیشه لأن له ماده. خب اینجا که اثبات شد همه جای دیگه اثبات میشه. حالا اگر آمدیم و گفتیم که نه، این دو وجه که بیشتر نگفتیم دیگه، گفتیم یا علت عدم تنجسه یا علت چی؟ تطهیره. اگه گفتیم این علت ماده داشتن علت اینه که تطهیر می شود، بحث سر اینه که شما میگید چاه اگر تغییر درش پیدا شد چیه؟ با نزه پاک میشه. آب جاری که نزه نمیخواد، خود به خود داره میاد، ها؟ داره پشت سر هم میاد دیگه. خب پس آب جاری هم از اینکه آب میاد اضافه میشود لأن له ماده مشترکه، ماده داره. این که بگیم نجس میشود بعد پاک میشود،
این که آب جاری خدمتون که ارز کنم وقتی میاد جاری میشه و اون آبی که مثلا نجاست هست درش نجاست هست با خودش میبره، ولی آب چاه که یه جا ثابت هست اصلا چیزی با خودش به جایی نمیبره.
خب
این رو باید
پس آب جاری برای طاهر شدن اولویت داره، برای که میبره به هم چشم. اگر برای چاه اثبات شد، برای جاری به طریق اولا اثبات میشه. این کمک ما دادی عرض نرسید. سوال سر اینه که اگر لأن له ماده را ما میایم با او مستشکل همراه میشیم، سلمنا، علت اینه که بعد از تنجس چی پاک میشود. خب شما دارید میگویید چی؟ میگویید آب چاه به خاطر اینکه ماده دارد وقتی میکشیم اضافه میشه بهش، رنگ و بو میرود، پاک میشه. فرمودن آقایون برای جواب اون اشکال که چیزی که میتواند نجس را تطهیر کند به طریق اولا میتونه جلو نجاست را بگیرد، جلو تنجس را بگیرد. این به طریق اولا میتونه جلو تنجس را بگیره، برای این دارن میگن که ما اومدیم علت را علت تطهیر قرار دادیم، یعنی همون چیزی که مستشکل میگفت باعث اجمال است، میگیم اجمالی برای مسئله ما پیش نمیاره، برای که ما دنبال این هستیم که بگیم این آب پاکه، نجس نمیشود. میگیم علت تطهیر میتونه علت رفع، میتونه علت دفع باشه دیگه، دفع که آسان‌تر از رفعه. بازم ممکنه شما اشکال بکنید که این چه حرفیه شما میزنید علت دفع و علت رفع. فرمودن یه جور دیگه هم میتونیم این را بگیم. ببینید شما میخواید بگید نجس میشود ولی وقتی رنگ و بو تغییر نکنه طاهر میشه، یعنی در مورد ملاقات با نجس اگه تغییر حاصل نشه میخواییم بگیم نجس میشود دیگه. میگیم خیلی خوب، این که نجس میشود در یک آن به نظر میخواید بگید نجس میشه، خیلی خوب، این فرموده ماده پاکش میکنه. خب همون یک آنی که نجس شد، یک آن که خیلی از نظر وقت خیلی کم میشه، فوری طاهر میشه. این چه حرفیه که ما بگیم آقا نجس میشه ولی فوری طاهر میشه؟ اثری برش بار نیست. این نکته جالبی هست که ما اگر بخوایم بگیم داشتن ماده باعث تطهیر که میشه، مسلما شما ممکنه بگید به واسطه ملاقات بدون تغییر هم نجس میشه. میگیم خواهی هنو نجس نشده طاهر میشه، لعن له ماده. این چه حرفیه که ما بزنیم؟ دست یکی مثلا خونیه، نجسه، میزنه تو همین آب جاری قلیل، لحظه ای که میزند میگیم نجس شد، همون لحظه بگیم طاهر شد، برای که ماده داره، برای که رنگ و بو که تغییر نکرد. اگه رنگ و بو تغییر میکنه میگیم الا ان یزول التغیر. ها حالا که تغییری نیست، علامت تطهیر لازم نیست چیزی تغییر بکنه که بگیم تطهیر شد. علت تطهیر همون چیه؟ ماده، از ماده که وجود داره. بنابراین چیزی ازش در نمیاد. به عرض میرسید لأن له ماده، ما میگیم تعلیل بخش دوم حدیث است، با مستشکل همراه میشیم. بعد که همراه شدیم میگیم خیلی خوب، شما فرمودید که چون علت بخش دومه نمیتونه چه بکنه؟ برای عدم تنجس دلیل باشه. میگیم خیلی خوب، برای تطهیر که دلیل هست؟ میگیم بله. میگیم خیلی خوب، ای که تغییری حاصل نشد تو آب، کدوم لحظه تطهیر شد؟ و بگی در همه آنی که نجس شده تغییر چه شده؟ طاهر شده. خب چه حرفیه که بزنیم؟ ما میخواییم نجاست بگیم یه اثری داره، یعنی یه لحظه ای دست کم بگیم از این آب نمیشه استفاده کرد یا نمیشه وضو گرفت. چی؟ خواهی تا دستش سر تو آب طاهره، آبم طاهره، برای که ماده داره. به عرض میرسید. بنابراین این اشکالی که فرمودن به روایت که ما نمیدونیم لأن له ماده علت چی هست، میگیم علت هر کدام از دو بخش اول یا دوم حدیث میخوای بگیر، علت بخش اول باشه که واضحه همه قبول داریم که آب جاری قلیل به واسطه ملاقات نجس نخواهد شد، لأن له ماده، این را اثبات خواهد کرد. علت بخش دوم باشه، شما خواهید فرمود که آقا این آب یه لحظه عقلی، چون این زمان نمیبره به زمانهایی که اندازه گیری میکنیم نمیاد، یه لحظه عقلی نجس میشه، در همون لحظه پاک میشه. خواهید چه حرفیه که بزنیم؟ داریم میگیم آن نجس نمیشه بعد فارغ. وقتی این حرف چی داره که اثری از نظر عملی داشته باشه، ما میخواییم بگیم این آب نمیتونید استعمالش در طهارت بکنید، اگه نجس شد این میشه دیگه. خب این کی بگیم نمیتونیم؟ هیچ وقت نمیشه اینطور حرفی زد، بنابراین پاکه. بنابراین این حدیث محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از این جهت دلالت خوبی داره، مطلب رو هم اثبات میکنه، الا اینکه این مناقشه ای بود. مناقشه هم دیدیم که هر طرفش را بگیریم به جایی نمیرسه.
ما میتونیم لعنه
لهم
ماده را علت تطهیر بگیریم؟ خب اختصاص بده به ما بگیریم که تعمیمش
نده نمیشه. شما هر آبی را دوباره ماده داشته باشد اگه نجس شد نزح کنی پاک میشه. حالا این همه چیزیه که آقای پراوند میگه نزح نمیخواد آب جاری و الا مثل همون آب چاه دوباره تغییر در آب جاری پیدا شد. خب این میاد اضافه میشه به همش میزنه پاک میشه. عرض میرسید در مورد چاه باید بکشی تا بیاد آب اضافه بشود، در مورد آب جاری نمیخوام بکشی، خودش طبیعتا انجام میشه.
این واسه آب جاری رو چه ماده داره؟ این ماده هست؟
بله
تو فرض ما بخواهد پذیرش در اون ماده بهتره.
چرا؟ اینم ماده داره دیگه، ماده داره، ماده یعنی می جوشد از یه منبعی داره میاد، داره می جوشه میاد درستش میکنه. بنابراین ما روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع را هم مثل روایت داوود ابن سرحان دوتاش دلیل میدونیم، نفسمون قوی هست و عرض نرسید اونا یه روایت میخواستن و عنوان دلیل بگیرن، ما میگیم هر دو روایتش دلالت داره، هیچ جای بحثی هم نداره. این دوتا. بعضی روایات دیگر هست که سندن دوچار مشکله، این را شما اگر دقت بکنید روایت دعائم الاسلام دیگه، دعائم بحث کردیم گفتیم این سندش نمیتونه ما را مطمئن کنه، روایت فقه رضوی گرچه اونام همین مطلب را تأیید میکنه الا اینکه به عنوان دلیل اخذ کردنش چی داره؟ دچار اشکال هست. اینا مجموعه ادله‌ای هست که اینجا به اصطلاح به نوعی ذکر شده و عرض کردیم دلیل سند و دلالت قوی ما دو تا روایت داریم، یکی روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، یکی هم روایت داوود ابن سرحان. این دو تا را که خدمت شما عرض کردیم به عنوان دلیل، اگه معارض نداشته باشد دیگه کارمون درست میشه. آقایون اومدن فرمودن که معارض داره، علامه هلی هم این دوتا روایت رو دیده بوده، الا این که معارض برای این به اصطلاح داشتی.
معارضش باز چجوریه و چه صورت اومدن؟
حالا معارض اینه که آقایون میگن یه روایتی داریم که اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجس شیء، اگر آب کر باشه چیزی نجسش نمیکنه. میگن این مفهومش میشه چی؟ اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجس شیء. مفهوم اون روایت شامل همین آب جاری قلیل میشه، شامل آب چاهی که کمتر از کر باشه میشود. اینا همشون ولو اینکه ماده دارن ولی مفهوم روایت چیه؟ اینا را شامل میشه. حالا اگر مفهوم اینجور بود، شما در مقابل این دوتا حدیث که ما خوندیم قرار بدید، قاعدتا باید این تعارض را یه جوری یا رفعش کنی و ترجیح را بدی به جانب این دوتا حدیثی که خوندیم، یا اگه مرجحی پیدا نشد میشه تساقط. دوباره باید برگردیم سراغ اصلی که آقای غلام شاهی میخواه برامون پایش را محکم کنه، اون اصله را برای اونجا ما دنبال میکردیم که بگیم حالا مطابق اصل. اما اگر که اون به اصطلاح تعارض تونستیم یه جوری رفعش کنیم، این مسئله جمع میشه. بحث تعارض را هم جناب صاحب جواهر فرمودن و هم به یک شکل خوب و فنی در تنقیح ذکر کرده. این را هم انشاءالله روز شنبه ما به عنوان فضلکه بحث تقدیم میکنیم خدمتون، و بعد خدمت های غلامشاهی هستیم که بحث اصالت و طهاره را انشاءالله بگن. آقای نصیری کجا رفت؟ یا آقای نصیری هم داشتیم، آقای نصیری نوبت خودش غایب نکنه ها. آقای نصیری و آقای زارع هم انشاءالله میان بحث را جمع و جور میکنیم در باب اصالت و طهاره. انشاءالله هفته آینده هر سه تا بزرگوار دیگه آمادگی داشته باشن بحثشون رو تقریر کنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.